بسم الله الرحمن الرحیم.
حضرت امیر فرمودن آدم ها اونایی که وقتی هم که به ثروت و پول و اینا میرسن رابطه شون رو با فامیل و بستگانشون قطع نمی کنن. دیدید بعضی ها یک کمی نوکیسه هن به آلاف و علوف میرسن، یه مرتبه نوع روابطشون با حتی بستگان و فامیل و نزدیکان و خانواده خودشون تغییر میکنن. حضرت امیر فرمودن اینا مؤمن نیستن، اینا شیعه نیستن. پس فرمودن برکت وقتی در اقتصاد و ثروت است که ثروت پرستی و پول پرستی، طلا پرستی، دلار پرستی به جای خدا پرستی ننشینه. خدا پرست باشی و معیار خدا پرستی هم در عمل چجوری دیده میشه؟ اینه که وقتی ثروتمند شدی، بیش از نیازت داری، دیگران رو فراموش نکنی. حق اوناست، باید به اونا بدی. من آت از زکات، یعنی مالیات های شرعی غیر شرعی بدی، بیشتر داری خب بده به خانواده دیگه. و خمس که همه میگن چیه و تعجب میکنن و خیلی از مردم حتی متدین ما هم خمس هم نمیدن، اصلا فکر میکنن خمس چیه. خمس یعنی نیاز سال خانواده خودت کاملا تأمینه، بهداشت، تفریحت، اقتصادت، اجاره خونت، لباست، مدرسه بچه ها، مشکلی نداری. اضافه بر او یه مبلغ دیگه گیرت اومده از راه مشروع که بهش واقعا نیاز نداری. به جایی که با اونا بری ریخت و پاش و اسراف و عیاشی های اضافی ها، تفریح تا یک حدی لازمه حتما، اما از یک حد به بعد دیگه عیاشیه. به جایی که صرف این کارا بکنی، همشو نه، یه پنجمشو، 20% باید منتقل کنی به موارد مصرف که چیه؟ خدمت های مادی و معنی فرهنگی به جامعه است و به خانواده هایی که عقب موندن. این جامعه قافله است، بعضی خانواده ها عقب موندن، قافله کاروان داره میره، اینا تو بیابون دارن میمونن، باید برگردی کمکشون کنی. این میشه یک کاروان، یک سبک زندگی، یک جامعه دینی. کاروان مادی کاری به اون نداره مگر احساس خطر کنه، بگه آقا اگه اینا عقب بمونن گشنه میشن، بعد میان راهزن میشن، جیب ما رو خالی میکنن، از ترس بریم بهشون برسیم. نه، این نه. پس این اولین درس از پدر امت، پدر معنوی ما، امیرالمؤمنین سلام الله علیه، حضرت علی، علی ابن ابی طالب. به کمیل گفتن یا کمیل البرکت فی مال، برکت هست در ثروت و اقتصاد، اما کدوم مال و اقتصاد؟ یک، من آت زکات، مشکل فقرا و خانواده های فقیر رو باید بری حل کنی در حد توانت. دو، و واصل مؤمنین، غیر از مسائل مالی در همه مشکلات دیگران تو جامعه دینی هر جا میتونی کمک کنی مشارکت کن، ولو با یک لبخند، ولو با یک اظهار همدردی، ولو با یک نامه، کنارشون باش. تو جامعه دینی هیچ کس نباید احساس کنه من تنها هم، همه هر کسی سرش تو لاک خودش، هیچ کسی نیست که از من نمیپرسه تو حالت چطوره، تنها موندم. حضرت علی ابن ابی طالب گفت هر کس تو جامعه احساس کنه تنهاست، اون جامعه به همان اندازه بیدینه، به خداوند ایمان نداره، دروغ میگه. و وصل الاقربین، رابطه خیشاوندی با فامیل، با بستگان، با قوم و خیشا نباید قطع بشه. این رابطه باید همیشه باشه، حتی اگر هر چه ثروتمندتر و قدرتمندتر میشی بیشتر باید تواضع باشه و تو این مسیر بیشتر باید کار بکنی. بعد این تعبیرات قرآنی که مدام قرآن میدونیم دو تا پیام اقتصادی مدام میده، یک، کار کار کار، تلاش کنید، وانتشروا فانتشروا فی الارض، در زمین منتشر بشید، قوای طبیعت رو فعال بکنید، آبها، منابع طبیعی همه رو علمی، دقیق، منظم عمل کنید. این پیام یک پیام. پیام دیگه اینه که به همه این عالم ماده نگاه صرفاً مادی نداشته باشید، نگاه معنوی هم داشته باشید. اینها رو نعمت خدا، آیت خدا، امانت خدا بدانید و حواستون باشه که دنیا رو آباد بکنید، اما هدف دنیا شمایید، هدف شما دنیا نیست. خودتون رو فدای دنیا نکنید. شما چه ثروتمند، چه فقیر، چه دزد، چه آدم صالح، شما در هر صورت 50-60 سال، حالا یکم کم و زیاد، بیشتر توی عالم نیستید. قرآن میفرماد دارید از اینجا عبور میکنید و بعد وارد ابدیت میشید. اون زندگی از زندگی اینجا خالصتر و حقیقی تره و نتیجه زندگی اینجاست. هر طور اینجا با دیگران عمل کنید، قرآن میفرماد با خودت عمل کردی. هر بلایی سر هر کس میاری، قبل از او بر سر خودت داری میاری. از این عالم که بری به وضوح خواهی دید که با خودت چه کردی. رضا خداوند در قرآن میفرماد که از این عالم که میرید به شما میگن که اقرا، بخوان کتاب نفس خودت رو، شخصیتی که خودت برای خودت ساختی، کاری که کردی، مجموعا خلاصش شده این شخصیتی که برای خودت ساختی. آدم حسود، بخیل، حریص، مریض، عقده‌ای، کینه‌جو یا خلافش، هر کار کردی با خودت کردی، هر گلی زدی به سر خودت زدی. خب رضا قرآن میفرماد توی دنیا شما میاد فقط مسائل طبیعی و قوانین مادی رو میبینید، حواستون به اون بعد دوم این عالم، باطن این عالم هم باشه، مراقب باشید، کار اقتصادی بکنید، دنبال سود مشروع و پیشرفت اقتصادی و توسعه باشید، اما گرفتار مرضهای اخلاقی روحی نشید، گرفتار بخل مثلا نشید. فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 37 سوره مبارکه نساء، فرمود الذین یبخلون، کسانی که بخل میکنن. بخیل، بخل یعنی چی؟ یعنی امکاناتی که در اختیارت مواظبی یه وقت چکه نکنه به یک کسی دیگه برسه، مواظب باشم یه وقت یک کسی دیگه از خونه من، ماشین من، باغ من، امکانات من یه وقت خدایی نکرده استفاده نکنه. این بخله. بخیل کسیه که هیچ خدمتی به دیگران نمیخواد بکنه، مجانی بدون توقع، هیچی به کسی نمیده الا که بیشترشو بگیره، این میشه بخیل. خداوند میفرماد که هر کس چنین اخلاق و روحیه داره کافر است. اینا خیلی چیز عجیبیه، این اخلاق سرمایه‌داری، هرس یک خونه رو بکنیم، یک ویلا رو بکنیم، 5 تا ماشین رو بکنیم، 10 تا ماشین، مبلمان رو هر سال باید عوض کنی، لباس، بعضی هستن لباس میگن تو هر مهمانی یک لباس باید بپوشی. اینا بیمارن، بیمار روحی اخلاقی هن، بیمار روانی هن. و حالا توی خانوما یه جور، تو آقایون یه جور، یک مرض یه جوری دیگه خودش نشون میده، حریص سیر نمیشه، مدام تمام قرآن میفهمد الهاکم التکاثر، تمام عمرت و وقتت رو گذاشتی روی شمردن، یا زمینات میشموری، یا پول و حسابای بانکیت رو میشموری، یا طلاهایی که به دستت آویزون کردی میشموری، مبلمان خونت رو میشموری، داری میشموری همش. الهاکم التکاثر، میگه این زیاد طلبی احمقتون کرد، سرتون رو گرم کرد، غافل شدید، حتی زرتم المقابر، و این بیماری در شما نهادینه داره میشه و تا ببرنتون به قبرستان این بیماری ادامه داره. اون لحظه که میمیری و جنازتون میبرن تو قبرستان، اون لحظه بیدار میشه که چی رو داشتم میشمردم من. و طبق یک تفسیر دیگه شأن نزول اینه که اینقدر مریض میشید که حتی هی میخواد بگید من بیشتر، بعد کم کم میگه خونه من بیشتره، طلای من بیشتره، امکانات من، مدرک من بالاتره، حقوق من چیه اینا، بعد میرید سراغ شمردن مرده هاتون، میگید مرده های ما، قبرای ما بیشتر، میگه قبرستون ما چقدر بزرگتر از قبرستون شماست. حتی زرتم المقابر، خداوند میفرماد حماقت اینقدر انسان رو میگیره اگه غافل باشه. کم کم میرن پوز میدن که قبرای ما بیشتره، قدیمی تره، قبرستان های ما چیز تره یا قبرستان های شما، نمیفهمند قضیه. خب حضرت امیر میفهمند کلام خدا رو بخوانید و بدانید که خدا از بشر چی خواسته. الذین یبخلون، اونایی که به ثروت و قدرت و امکانات، شهرت، ریاست، هر امکانی، هر نعمتی میرسن، این خیر رو تبدیل میکنن به شر برای خودشون و دیگران. الذین یبخلون، کسانی که هیچ کمکی به هیچ کس نمیخوان بکنن، کمک مجانی. قرآن میفهمد اینا بیمارن، بعد میفهمد اینا کافرن. دقت کنید، ما اگر اهل نماز، روزه، حجاب، همی مسائل شرعی اینا باشیم، ولی در این حال بخل در ما باشه، قرآن میفهمد کافرن و میفهمد جهنمی اهل عذابن. الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل، خودشون هم فقط بخل نمیکنن، بقیه هم هی به بقیه هم خط میدن که آقا مثلا میگه یک کسی میگه که من فلان قد خدمت کمک کردم به فلان جا بدون نام، باز ای عوضی که تشویق کنه اون رو مسخره میکنه، میگه احمق، بعدش این همه امکانات دادی به فلان جا، فلان کار رو رفتی مجانی، رفتی برای فلانی این کار رو کردی، عجب نادانی هستی. قرآن میفرماد یه عده اینقدر بیمارن، خودشون که به دیگران کمک نمیکنن، یامرون الناس بالبخل، به دیگران هم خط میدن، تشویق میکنن که چرا به فکر بقیه‌ای؟ به فکر خودت باش فقط. و یکتمون ما آتاهم الله من فضله، خصلت بعدیشون، نعمتایی که خدا بهشون داده مخفی میکنن. دیدید خیلی ها این حالت دارن که هر جا میرن مینالن. مثلا یک مشکل داره، هر جا میره 6 تا مشکل میگه من دارم. خب تو یه مشکل داری چرا 6 تا میگی؟ هر چی بعضی اصلا شما باشون شما بگو حالت چطوره، امتحان بگو حالت چطوره. اگه گفت خوبه، هیچ وقت نمیگه حالم خوبه. وا چطوره حالت؟ حالش خوبه ها. ای بابا شروع میکنه یک فهرست، اینجا اینجوریه، اون یه گفته، من اینجوریم، تو اونجوری، اینا مریضن. قرآن میفرماید یکتمون ما آتاهم الله من فضله، نعمتایی که خدا بهش داده، هزار تا نعمت داده، اینا رو اصلا هیچ جا نمیگه، کتمان میکنه. خب چرا یه بار نمیگه که نه امروز من حالم خیلی خوب بود، الحمدلله امروز خیلی من شادم، من بدنم سالمه، امروز فلان کارو کردم، در فلان کارم موفق بودم، امروز یه معامله عادلانه خوبی انجام دادیم، امروز یک نظریه خوبی رو خوندم، مطلع. چرا اینجوری حرف نمیزنی؟ خداوند میفرماید بعضی اصلا زبانشون منفی است و به هر جا میرسن روحشون روح گدا و گدا صفته. بعضی دیدید به هر کی میرسه ناله میکنه، میخواد از هر کی میرسه یه چیزی بگیره. تو مهمونی نشستی احوال پرسی میکنه، وسطش داره نقشه میگیشه که پیش او چی بگم، از او چی بگیرم، پیش او چجور ناله کنم، پیش او حالا وضعت بهتر شده. چرا نمیگه وضعم بهتر شده؟ بگو وضع من بهتر شده. مشکلی داری؟ یه بارم بگو نه هیچ مشکلی ندارم الحمدلله. چرا شیش دلش میذاری؟ خداوند میفرماد اینا بیمارن، اینا دروغ میگن، یک تمون کتمان میکنن ما آتاهم الله من فضله، اون همه فضل و نعمتی که خدا بهت داده هیچ وقت هیچ جا نمیگی. و بعد اینا رو بعد از اینکه میگه یک بخل به دیگران، هیچی از اینا نمیرسه، مواظبن هیچی چکه نکنه، یه وقت دیگران رو هم خط میدن که آقا احمق نباشید، به بقیه کمک نکنید. سه، امکاناتی که خدا بهشون داده پیش هیچ کس نمیگن، اصلا تشکر نمیکنن، نه از خدا نه از مردم، از هیچ کس تشکر نمیکنن که آقا شما یادت فلان وقت کاری کردی، یک لطفی کردی به من، مشکل من حل شد، خیلی ممنون، اصلا نمیگه. موقع ناله میاد میگه که آقا من مشکل دارم، بدبختم، فلان اینا. وقتی مشکلش حل میشه نمیاد بگه که آقا مشکل من حل شد، تشکر. خداوند میفرماد و اعتدنا للكافرین عذابا مهینا، اینا کافرن، کفر است، حتی اگه به ظاهر بگن ما مذهبیم، این کفره. و ما برای اینها و برای با این عمل خودشون کاری کردن که برای اینها عذابی منتظر ایناست که این عذاب مهینه. مهین یعنی توأم با اهانت، یعنی هم عذابه هم توهین بهشون خواهد شد. شما موجودات قابل توهینی هستید. قرآن میفرماد آمنو بالله و رسوله، کسایی که ادعا میکنید مذهبی هستید، به خدا و رسولش ایمان بیارید. خب چیکار کنیم؟ و انفقو، انفقو، اون امکاناتی که دارید بهش نیاز ندارید اونا رو بدید به کسانی که بهش نیاز دارن، بدید به کسانی که نیاز دارن. آقا یه اخلاق در بعضی از جوامع غیر مسلمان من دیدم هست، یه جنسی رو میخواد مثلا یک مبلمان یخچال تلویزیون شو میخواد عوض کنه، اولا اینقدر ندارن خیلی ها و اصلا اهل این کارا نیستن که هر سال برای مد و اینا عوض کنن، غیر از یک طبقات خاص فاسدشون واقعا، چون که بعضی لباسایی که تو ایران بعضی ها میپوشن اصلا خود این کشورهای اروپایی مرداشون و خانماشون این لباسا رو نمیپوشن. اینا مثلا بعضی از لباسایی که رایج شده که تو ایران اینا، مثلا اسمش نمیبرم، بعضی از لباسایی که اینجا هست خیال میکنن اینا علامت مدرن و مدرنیته و فلان و ایناست، مده. خب اونایی که رفتن دیدن، بنده خودم شنیدم و دیدم که اصلا میگه این لباس ها اینجا مثلا مخصوص یک طبقات مثلا فاسد یا اهل فحشا و ایناست، اونا اینجور لباس ها رو میپوشن، ولی تو کشورهای مثل ما اینا رو میپوشن پوز میدن باش. میگه اصلا اونجا آدم های به اصطلاح شناخته شده و آبرومند اینجور لباس ها رو نمیپوشن، حتی اگه پولدار باشن اینجوری آرایش مثلا نمیکنن، چه مرد زن اینجوری این ادا. اینا مالا روی اقشارش که عقده‌هایی دارن سرکوفته و این درست فرهنگ این مسائل براشون جا نیفتاده. حالا اینو میخوام عرض بکنم که او حتی اگر لوازمش میخواد عوض کنه، من دیدم تو کشورهای غیر مسلمان که خیلی راحت میاد میگه به همسایه‌اش که من این تلویزیون رو میخوام، این تلویزیون دیگه ای خریدم، اینو میخوای استفاده میکنی؟ لباس استاد دانشگاه لباس بچه‌ش رو تو توکیو تو ژاپن استاد دانشگاه میگه به همکارش میگه بچه‌م لباسی براش گرفتم کوچک شده براش برای بچه تو اندازه است. او هم میگه تشکر خیلی ممنون رو میگیری. حالا اینجا شما این کارو برو بکن. مثلا برو به فامیلت بگو این لباس بچه منو به بچت بپوشه. خب جنگ رو میفته. جنگ رو میفته. قرآن میفرماد الگوی مصرف فرهنگ اقتصادیتون رو اصلاح کنید. یکیش هم اینه. اگر بیش از نیازت داری، نیاز که میگم منظورم یک زندگی حداقلی نیست، چون نیاز در روایات ما میگه بهداشت شما، نظافت شما، تفریح شما، سفر شما، اینا همه جز نیازات. طرف آمده میگه آقا حمام، میفرماند که مثلا یوم و یوم الله روز در میون حتما حمام برو. راجع به عطر میگن که عطر همیشه معطر بیاید بیرون. گفت آقا ندارم، عطر گرونه، نمیتونم من بخرم اونقدر. فرمودن خب هر روز در میون عطر بزن. گفت نمیتونم. گفتن دیگه جمعه ها هر هفته باید عطر بزنه، دیگه از این خط قرمز دیگه من کنارتر نمیشم، عقبتر نمیشم. راجع به چه راجع به تغذیه، از یک طرف میگه اون خانواده هایی که زیاد گوشت میخورن گوشتخاری زیاد قساوت قلب و خشونت میاره، به لحاظ اخلاقی صدمه داره، به لحاظ جسمی هم همینطور. اونایی هم که گوشت ندارن بخورن، او هم همینطور. میگه اگه خانواده 40 روز گذشت و گوشت نتونست بخره، دیگه برید دم گوششون از آن بگید، باید برید کمک کنید. خانواده نباید باشه که 40 روز بگذره و نتونی یک وعده گوشت بخوره. خانواده هم نباید باشه که هر روز گوشت بخورن، برای هر دوشون مضره. تفریح، سفر، عطر، چه میهمانی، اینا همه الگوی زندگی اقتصادی. وقتی میگیم نیاز، منظور نیست که یک چیز حداقلی، نه. روایت دیدم از حضرت رضا، یه وقتی پول آوردن به یکی از به یک بنده خدای دادن، گفتن این پولو من مدت‌ها است به فکر تو هم که خونه تو باید عوض کنی. این پول دادن، گفتن برو خونه تو عوض کن. گفت نه آقا، خونه ارث پدرمه، یادگاری بابامه. گفتن خب حالا یادگاری بابات باشه، ولی خانه بدیه و خانواده‌ات، همسرت، بچه‌هات اینجا در عذابن. و اینو بارها هم من دیدم، هم گفتن این حتما برو عوض کن. دوباره گفت نه آقا، یادگاری بابامه. گفت حالا بابات لطف کرده، بهت داده، امکاناتی نداشته و فلان. هم دفعه سوم که گفت یادگاری بابام، بابام گفته نخیر باید همینجا باشی و اینا، دیگه از درزا فرمودن و امکان ابوک احمق، حتی اگر پدر جناب علی هم احمق، پدر جناب علی احمق تشریف داشتن، بازم باید شما این کارو بکنی. خانواده‌ات دارن زجر میکشن تو این خونه. خونه تو برو خونه راحت‌تر بزرگتری بگیر. پس وقتی میگن سبک زندگی همه اینا باید درش باشه، از روغن موی سر تا نمیدونم چی، همین کاری که مثلا ما الان هر کی بکنه موهاش چرب کنه میگیم اینا سوسوله. پیغمبر و اهل بیت همشون به این معنا سوسول بودن، چون اینا همه موهاشون رو چرب میکردن. امام حسین در یک روایت دیدم روغن یک کسی یک بسته آورد، مهمان داشتم، مهمان گفت فضولی کنم بگم چیه، فرمودن روغن گل بنفشه است، سفارش دادم برای سرم، موهای سرم. خودش خانواده‌اش اینا همه جزء چیز هست، اما دیگه ریخت و پاش، اسراف، اشرافیگری و ریخت و پاش بیش از اندازه، اینا دیگه نه. اینجا رو خداوند فرمود که آمنو بالله و رسوله. ای مذهبی ها، ایمان بیارید به خدا و رسولش. یا آقا چطوری، مگر ما مذهبی ایمان داریم، چرا به ما میگه ایمان بیار؟ فرمود این ایمان علامت داره. و انفقو، وقتی مؤمنید که از بیش از نیازتون اونچه دارید بدید به خانواده ها و به ملت های دیگه و به اشخاص دیگه که اونا ندارن، نیازهای اولیه‌شون تامین نیست. حالا مؤمنید، دقت کردید؟ ای که فکر کنیم با چهار تا هر شبت روزه و لباس سیاه عاشورا بپوشیم و یه آش نظری و شله زرد و شله مشدی اینا بخوری دیگه مذهبی و حرم رفتیم و این کارا، نه، اینا کافی نیست. این اصلا اینا اولویت اصلی نیست. اولویت اینه انفقو، یکیش اینه کمک کنید به خانواده های فقیر، تو فامیلتون، تو همسایه ها، تو همکارا گرفتاره کمک. بعد فرمود مما جعلکم مستخلفین فیه، در همه اون چه که شما خلیفه و جانشین هستید از سوی خدا درون. یعنی چی؟ یعنی تمام ثروتت، قدرتت، همه امکاناتی که دست من شماست، خداوند فرماد هیچ کدوم مال من شما نیست، ما اونجا امانت داریم. مما جعلکم مستخلفین فیه، شما خلیفه اید، حتی لباس تنت مال خودت نیست، مال خداست. بدنت مال خودت نیست، مال خداست. زندگیت مال تو نیست، هیچی ما مال خودمون نیست، همه انا لله. انا لله یعنی چی؟ یعنی ما کلن همش همه ما هر چه هست مال خداست. خود اینجا دارن میگن اینا همش خلاصه ماست همش مال خداست. انا لله، ما هیچی از خودمون نداریم، او صاحبه. هر چه دست من و شماست چیه؟ میفرماد مستخلفین فی، امانت خداست دست شما، اونجوری که خدا گفته باید مصرف کنید. خدا گفته چطور؟ نیازهای خودتو تامین کن، ما بقیش هم انفاق، انفاق کن. چرا این ویلا رو ویلا ماچین نه، حال شما رو نمیگم که شما که ویلا رو ویلا ندارید، اما اونایی که دارن چرا اینا رو هم میانبارید؟ یا این فرمان که اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو، بدانید خداوند پیام میده میگه بدونید کل این زندگی یه بازیه تو دنیا. اصلا خدا خیلی واضح گفته من چیکار کردم. یه جا خدا میفرماد ما کننا لاعبین، من باز ما بازیگر نیستیم. خب اما میفرماد انما الحیات الدنیا لعب و لهو، زندگی دنیا بازیه. خب جمعی دو تا چیه؟ اگه به دنیا اصالت بدی بازی خوردی. اگر بفهمیم، ما بفهمیم که از دنیا داریم عبور میکنیم، اینجا مزرعه است، اینجا باید عمل کنیم، حیات حقیقی بعد از یه عالمه، وقت چیه؟ دیگه بازی نکردی، شوخی نکردی. خدا میفرماد من بازیگر، ما بازیگر نیستیم، ما شما رو سر کار نذاشتیم. ما کننا لاعبین، ما شوخیمون نگرفته که دنیا و شما رو خلق کنیم. مسئله فوق العاده جدی است. این که میگن ذکر ذکر دائم و ذکر فلان صلات نماز اینا، برای که مسئله جدیه. میگه مثلا روزی 5 بار، یعنی هر چند ساعت یه بار بریم با خدا دوباره پیمان ببندیم که آقا حواسمون هست، آقا جون حواسمون هست، یادم نرفته. این نمازها برای اینه. ما فکر میکنیم نمازها تکراریه، میگیم آقا خب چی یک چیزی رو تکرار کنی؟ تکرار نیست، هر نمازی با نماز دیگه فرق میکنه، یک موقعیت دیگره تو سلوک انسانیه. هر چند ساعت گفتن با خدا بیایید در برابر خدا زانو بزنید، به خاک بیفتید و با خدا تجدید پیمان کنید، یادتون نره که برای چی آمدید و مال کی هستید. از این نماز تا اون نماز این چند ساعت رو با این دوتا نماز مهار کنید، کنترلش کنید که بفهمیم خب تو الان ما هر کار بکنیم 5 ساعت دیگه دوباره باید برم با همون خدا بشینم در برابر خدا دوباره به خاک بیفتم، همون حرفا رو بزنم. روم میشه مثلا تو این فاصله این کارا رو بکنم؟ رشوه و ربا و دزدی و جنایت و خیانت و مثلا گناه و ظلم و حرفا. خب میفرماد بدانید اعلمو، بعدن خداوند میفرماد بعدن نگید به شما نگفتیم. از یه عالم که رفتید دیگه نمیتونید برگردید تو دنیا دوباره زندگی کنید، یک بار زندگی میکنید. ما داریم خبرایی به شما میدیم که نمیتونید تجربه کنید دوبار. اعلمو بدانید، بعدن نگید به شما گفته نشد. انما الحیات الدنیا لعب، کل این زندگی دنیا، انما یعنی فقط، فقط یه چیزه، کلش بازیه، بازیه. صبح شب، صبح شب، صبح شب. تو دوران کودکی یه بازیایی میکنی با عروسک و ماشین و فلان، همش تخیل دیگه. دیدی بچه کارهایی میکنه که ما مثلا این حاشیه های دور قالی رو بچه که بودیم اینا رو تو ذهن ما اتوبان و جاده بود و با ماشین یک مسافرت مفصلی دور کشور میکردیم با همینا تو این چیزا. بعد چند سال ما میکنیم همش تخیل و توهم میخنده. خب دوران نوجوانی یک توهمات دیگریه، جوانی. بعد بزرگ میشی یک توهمات و تخیلات دیگریه. بعد دانشمند میشی، ثروتمند میشی، قدرتمند میشی، بازم بازیه، بازی ها هی عوض میشه. یه لحظه سوت آخر رو میکشن میگن بازی تمومه و نمیدونی کی. خداوند میفرماد اعلمو، من بهتون گفتیم، بدانید، بعد نگید نگفتیم. انما الحیات الدنیا، کل زندگی شما توی عالم طبیعت که 50-60 سال 70 سال حالا یکمی دیر و زود هست، کلش چیزی نیست الا این 5 چیز. یک، لعبون، بازیه. شما تازه وقتی که به هدفاتون میرسید بعد میبینید هیچ چی نیست، هدفا توهم بیشترش. یادتونه وقتی مدرسه نرفته بودی آرزو میگنی مدرسه بریم، بعد میگفتی کی بشه برم راهنمایی دبیر، کی میشه من برم دانشگاه؟ خب حالا رفتی آمدی دانشگاه، الان حالت عوض شده، حالت عوض شده یا بازم داری آرزو میکنی، بازم منتظر یک لحظه دیگه ای؟ کی بشه به من فارغ التحصیلی دکتری، اول مهندس لیسانس فلان، خیلی خوبم میشه، هیچ اتفاقی نمیفته. بعد میشه استاد هیئت علمی، باز میبینی که همو یه چیزی از درون دور دور همینطور گاز میگیره، آرام نیستی. به شما بگم رئیس کل کشور، نه رئیس کل عالم که بشید، کل کره زمین بدن دست ما، بازم همین حالتو داری، عوض نمیشه. چون اصلا هدف خلقت اینا نیست، اینا وسیله است. خداوند میفرماید بهتون گفتم، نگید که نگفتم، اعلم و بدانید کل زندگیتون توی عالم دنیا لعب بازی است، منتها بازیاتون عوض میشه. یه وقت بازی اسباب بازیه، یه وقت اسباب بازیاتون میشه مدرک دانشگاهی، یه وقت میشه ثروت، یه وقت میشه مقام اینها. و لهوون، سرتون گرمه، سرتون انداختیم پایین. و تفاخرون بینکم، مدام به هم پوز میدید، کل زندگیتون صرف فخر فروشی و افتخار و پوز دادن به هم دیگه داره میشه. دقت کردید هر کسی توی یک رشته داره پوز میده، با یک رقابت چشم هم چشمی میمونه. میفرماد کل زندگیتون شده بازی، سرگرمیه و تفاخر. یکی سر پولش و ملکش، سر ماشینشی که پوز میده، یکی سر مدرکشه، یکی طلاهاشه، یکی راجب خونهشه، ویلا، هر کسی داریم مدام با سفرهای خارجی. چند تا رفتی؟ او ما بیشتر رفتیم. تو کجا رفتی؟ او ما یکم اونورتر رفتیم. همش قرآن میفهمد همین توهمات. و تکاسرون، مدام رو هم انباشتن، فی الاموال و الاولاد، مدام اضافه کردن ثروت و قدرت و گسترش شبکه های انسانی، و فکر میکنید اینا خودش حقیقته. خداوند میفرماد همش بازی است. بعد میفرماد در آیه دیگه انفقوا فی سبیل الله، هرچه بیش از نیازتون دارید برای خدا صرف دیگران کنید، صرف رشد معنوی و مادی جامعه کنید. ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، خودتون رو به نابودی نندازید. پرخوری، تنها خوری، اینا نابودی جامعه است. و بعد اختار به این که اینایی که میگن پیشرفت توسعه، باید به اینا حواسشون به اینم باشه، چه نوع پیشرفتی. میفرماد اذا اردنا ان نهلک قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها، خداوند میفرماد ما وقتی که به لحاظ تکوینی اراده کردیم که یک جامعه نابود بشه، به لحاظ انسانی دچار فروپاشی بشه، امکانات جوری میشه تو اون جامعه مترفیها. مترفیها یعنی خوشگذرونایی که هدفشون از زندگی فقط خوشگذروندنه، پول پرست، عیاش، یعنی هنوز این تفریحش تمام نشده داره نقشه میکشه برای تفریح بعدی. دیدید بعضا یک کسی هست مثلا 6 ماه یک سال کار میکنه، بعد میره یک مسافرتی، خستگیش در میره، این عبادته، اصلا این تفریح عبادته. یه وقت بعضی هستن داره میره تو تفریح، هنوز این تفریح تمام نشده داره نقشه تفریح بعدی میره، یعنی در فاصله دو تا تفریح ممکنه گاهی کار کنن، نه در فاصله دو تا کار تفریح کنن. میفرماد وقتی یک جامعه بنا باشه نابود بشه، مترفی ها، مترف یعنی اینایی که با دومشون گردو میشکنن، پرخور، عیاش، بیمسئولیت، نه به خدا ایمان دارن، نه به خلق و حقوق مردم احترام میذارن. به اینها اجازه میدیم که چی؟ ففسقوا فیها، فرهنگ فسق و گناه تو جامعه رایج کنن، به اسمی که ما با شاد باشیم، میخوایم خوش باشیم، هی خوشی های جدید و جدیدتر. چند تا جمله از حضرت امیر میگم عرض ما ختم میکنم. یکی اون تعبیری که عرض کردم که پیامبر اکرم هم دارن میفرمان توبا لمن اکتسب من المؤمنین مالا، خوشا در جامعه دینی، خوشا اون مؤمنی که تولید ثروت میکنه. چون بعضی ها فکر کردن وقتی میگی زهد و تقوا یعنی کار نکن، تولید نمیخواد بکنی. قرآن و سنت میفرمان که تقوا و زهد در مصرفه، نه در تولید. هرچی میتونی تولید ثروت و قدرت و تولید علم بکن، چون خودت نیاز نداشت باشی دیگران نیاز دارن، اما مصرفت باید به اندازه نیازت باشه، نه بیشتر. پیامبر فرموده، سوال، آقا ما دنبال ثروت و پول و کار و اقتصاد و توسعه و پیشرفت بریم؟ فرمودن بله. توبا لمن اکتسب من المؤمنین مالا، خوشا اون جامعه دینی و اون اشخاصی که کار میکنن، مفتخور نیستن، تولید ثروت میکنن، زحمت میکشن، تولید ثروت، قدرت، علم برای پیشرفت خودشون، خانوادهشون، جامعهشون، منتها من غیر معصیه، نه از باب حق خوری دیگران، لقمه از حلقوم دیگران بیرون نمیارن، از راه انسانی اخلاقی مشروع، نان حلال، عادلانه نه ظالمانه. دیگه چی؟ شرط اول این، از کجا آوردی؟ هر پولدار شدنی ارزش نیست. آقا توسعه و پیشرفت به چه قیمت؟ از کجا آوردی؟ این سوال اول در اقتصاد. سوال دوم، و انفقه او فی غیر معصیه، کجا خرج کردی پولتو؟ چجوری به دست آوردی؟ با رشوه، دروغ، ظلم، گرانفروشی؟ از جمله حالا رشته شما چون مواظب به بیمارستان و اینا مربوطه از یاد عرض میکنم، بین یک عالم پزشکان و پرستاران و بهداشتیاران و مددکارانی که واقعا انسانی مؤمن اخلاقی و شریفن و با مشکلات فدای دیگران، فدایی فداکاری میکنن برای دیگران، در کنارش خب شما دیدید آدمایی که تو همین رشته های شما مریض رو به هم پاسکاری میدن، پاس میدن به هم، پاسکاری میکنن، هر کسی سهمیه‌ای داره چقدی رو بدوشه، به عنوان یک کالا وقتی مریض میاد توی مطب یا توی بیمارستان نگاه براندازش میکنه چقدر جدی در آورد. یه فیلم طنزی برای بیمارستان ساخته بودن نشون میداد که بعد توی مسک جلوش گرفتن، هر کی میاد تو ببینیم چی از این میشه در آورد. میادم اینجوری هم خب میفرماد که پیامبر فرمود خوشا ثروت، مبارک باد ثروت و پیشرفت مادی و پول، اما به دو شرط، یک از کجا آوردی، لمن اکتسب من المؤمنین مالا من غیر معصیه، دو کجا اینا رو خرج کردی، در چه مسیری مصرف شد، و انفقه فی غیر معصیه، آیا آدبهی علی اهل المسکنه، بیش از نیازت رو رفتی خرج مسکن و بهداشت و تعلیم تربیت و ازدواج و چی خانواده های محروم بکنی، و جانب اهل الخیلاء و التفاخر و الرغبه فی الدنیا، یا رفتی کنار اون طبقات اشراف بالاشهری میلیاردرهایی که رهن خونشون اجاره خونشون گاهی چند میلیارده، بعضی از اینا یه روز تفریح که میرن با خانواده هاشون بیرون تفریح میرن و برمیگردن میلیون ها تومان، گاهی 10-20 میلیون تومان بیشتر خرج میکنن، هستن یکم چه خانواده. میفرماد که فرق شما اینه که وقتی پولدار شدی میری جانب آدبهی علی اهل المسکنه، میری پایین شهر طرف برای کمک به خانواده های محروم، و جانب اهل الخیلاء و التفاخر و الرغبه فی الدنیا، یا میری سراغ طبقات اهل تفاخر که مدام پوز میدن ادا اصول. آقا روایت دیدم پیامبر از تعمیر فرمودن که اگر خانه ای ساختی تو یک محله ای که این خونه فاصله اقتصادیش با خونهای دیگه اینقدر زیاده که هر کی از اونجا رد میشه یک نگاهی به این خونه میکشه، یا آهی میکشه که ما هم خونه داریم، این هم خونه داره. فرمودن صاحبان اون خانه بدانند که اهل جهنمه. خانه برای تفاخر نیست. بله خانه شیک، راحت، اینا بله، اما نه خانه ای که دیگه جوری باشه که تو کل شهر انگوش نما باشه، فاصله عجیب با دیگران. تو اگه اینقدر داری یه خانه پایینتری برای خودت تهیه کن، ما بقیش برو 20 تا خانواده دیگر رو صاحب خونه کن. این خانه موقته، حضرت امیر فرمود این خونه موقت توست، تو این خونه حد اکثر چند ده سال هستی، برو یه خانه بزرگی برای ابدیت خودت بساز. اینه فرمودن آیا میرن به طرف خویلا، خویلا یعنی اینایی که خیالات ورشون داشته، یکم پولش بیشتر مقامش بالاتره، اینو خیال میکنه یک کسیه، اهل دچار توهم میشه، و تفاخر پوز دادن و فخر فروشی تحقیر دیگران که ما اینیم شما اونیم، و رغبه فی دنیا عشق دنیا رو تو دل مردم زنده کردن. آقا این تبلیغات ها و این مسابقه ثروت و قدرت، این مسابقه تهش جهنمه. تولید ثروت و قدرت ارزشه، مسابقه بر سر ثروت و قدرت که ملاک ارزشی باشه، کی قوی تره، کی پولدارتره، این ته این جاده جهنمه. دنیاش هم عذاب میکشی، بعدش هم الرغبه فی دنیا، میرن جزء اینایی که اهل عشق دنیاین یا نه، المبتدعين خلاف سنتی، اینا کسانی هستن که پیامبر فرمود حتی اگر ظاهرا مذهبیان اینا برخلاف سنت و روش من بدعت گذاشتن، اینا خط منو دارن کور میکنن، خط فکری ما رو، العاملین بغیر سیرتی، سبک زندگیشون اینا برخلاف سیره و روش زندگی ماست. حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن که حواستون باشه گم شده شما پول نیست. پول باید در حدی که زندگی تو تأمین کنی و کمک کنی، کارهای علمی اجتماعی را بکنی، برو. اما مسئله تو با پول حل نمیشه. حضرت امیر فرمودن هلک خزان الاموال و هم احیا. فرمودن این آدمایی که میبینی ظاهر فکر میکنی زندن، سر پا عمودی را میرن و میلیارد میلیارد پول تو حسابای بانکی گذاشتن، نه مصرف میکنن درست نه به دیگران میدن، بیماری روانی دارن، این حسابا باید پر بشه و بیشتر بشه. حضرت امیر فرمود اینا رو میبینی زندن؟ اینا زنده نیستن، اینا مرده های عمودی هن، دارن مرده هایی هن که دارن رامیان زامبی هن، اینا زامبی هن. فکر میکنی آدم هن، انسان هن، زنده نیستن. اینایی که پول براشون شده هدف، امکانات هی بیشتر بیشتر این هدفه براشون، فکر میکنن اصلا بری ای آمدن به دنیا، اینا مردن، نابود شدن و هم احیا، در حالی که ظاهرن زندن، دارن راست راست را میرن. فرمودن من یستأثر من الاموال یهلک. اینایی که فقط دنبال ثروتن برای شخص خودش، نگران حقوق اقتصادی و مالی دیگران نیستن، فرمودن اینا نابود شدن. ببینید یستأثر استیصار خلاف ایثاره. ایثار یعنی یه جایی ترجیح بدی دیگران رو بر خودت به خاطر خدا، این میشه ایثار. یه تیپایی هستن میگن هر کی ایثار میکنه مشکل عقلی داره. یعنی چی؟ تو زحمت کشیدی پول داره وردی چرا بدی به بقیه؟ برو باش اصلا بریز دور. بعضی هستن دیدید حاضر پولش تو چاه بندازه به کسی دیگه نده، بسوزه پول ولی به کسی دیگه نرسه. حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن اینها انسان نیستن، اینا ظاهرشون انسانه. السیره سیره الحیوان و سوره سوره الانسان. اینا چهرهشون انسانیست، باطنشون حیوانات وحشی هن، ولو که خیلی هم جنتلمن و معدب و لباسای شیک و اینا، ولی اینا انسان نیستن. ببینید اینا علی یعنی ای، اینا علی یعنی ای، پدر امت علی. پیامبر فرمود من و علی پدران امتیم. اینا پدر معرفتی فرهنگی تربیتی ما، اصلا سبک زندگی اینا یه چیزای دیگه، ما یه چیزای دیگه، ما یه جور دیگه، یه چیزای دیگه برای ما ارزشه، برای اینا یه چیزای دیگه ایه. فرمودن ان الدنيا كالشبکه تلتف على من رغب فيها وتتحرز عمن اعرض عنها. فرمودن حالا تشبیه بکنیم، دنیا مثل یک تلس، یک دامه. دیدید مورچه‌ها میرن تو دام عنکبوت، اولا یک بوی، یک مزه‌ای او عنکبوت اونجا تولید کرده که جذب میکنه اینو، ولی مخش تاب بر نداشته که این همه راه پاشو بره وسط اون تارا، حاضر ریسک کنه با این که احتمال میده گیر بیفته بره که اونو به دست بیاره، در حالی که اونجا هیچ چیزی نیست، فقط یه جاذبه کاذبه، یه بوی مصنوعی تولید شده است، توهم یک غذای خوشمزه است. این شبکه یعنی همین تار عنکبوت. حضرت امیر علیه السلام میفرمان دنیا هر روز پا میشی همینطور تو ذهن توهم، تخیل، آرزو، برنامه خوبه، آرزوهای بی خودی بده، ولی هدف و برنامه فرمودن خوب لازم. زندگی دینی حضرت امیرالمومنین میفرمان زندگی دینی به علاوه برنامه ریزی منهای توهم و آرزو پردازی و خیال تخیلات، ولی با برنامه. این مثل یک شبکه است. فرمودن مراقب باشید وقتی پاتونو گذاشتید توش، تلتف و میکیچه دور پاتون، تو رو میبله مثل باطلاق، میکشه پایین. الا من رقب فیها، برای عاشقانش، هر که عاشق دنیاست دنیا به پروپاش میپیچه و قورتش میده. و تتحرز عما نعرض عنها، اما اگر ببینه کسی دنیا موجود زنده است، میشناسه آدم رو از تعلیف همون، ولی وقتی ببینه شما خودتون رو از کل دنیا بالاتر میدونید، کرامت انسان بالاتر از کل امکانات دنیاست، من از این عالم بالاترم، شکم دارم باید سیر شه، شهوت دارم باید تأمین شه، بدن دارم باید بهداشتش رعایت بشه، جای خواب میخوام، مسکن باید داشته باشم، احتیاج به همسر دارم باید همسر داشته باشم، پیشرفت ما، همه اینا بله. اما فرمود اگر عاشق هر کدوم از اینا شدی، اینا خودش هر کدوم شد برای تو هدف، خدا رو حذف کردی، اون وقت گیر میفتی، تو رو قورتت میده اینجا، مشکل پشت مشکل برات درست میکنه. حضرت علی میفرماد اینایی که عاشق دنیا هستن بیشتر از همه استرس دارن، اضطراب دارن، اینا مدام مشکل براشون درست میشه، تو همش گیر میکنن. چ چون یه جوری دیگه داره برنامه‌ریزی میکنه، هدفش یه چیز دیگه، هدفش اشتباهی انتخاب کرده، هر روز میبینه مشکلاتش بیشتر میشه. اما اگر فرمودن اگر اعراض کردی از دنیا، گفتی من در دنیا زندگی میکنم، توی 40-50 سال حقوق خودم هم و دیگرانم تأمین میکنم، زندگی من میخوام زندگی عادی باشه، نمیخوام مرتاض باشم، خب اما عاشق اینا نیستم، انسانیتم رو فدای شکم، فدای شهوت، فدای قدرت ثروت نمیکنم، من هدفم اینا وسیله. اگر این کار کردی فرمود دنیا میفهمه حریف تو نیست، مشکلاتت کمتر میشه، مشکلات روحیت کمتر میشه. شما دیدین امام تو وصیت نامش با اینکه باید خیلی مشکل میداشت دیگه، یک عمر مبارزه، یک عمر ریاضت، جهاد با نفس فلان، آخر عمرش تو وصیت نامش چی گفت؟ گفت با قلبی آرام و ضمیری شاد از خدمت شما مرخص میشه. اصلا به مرگ متلک گفت، خیلی مرگ رو تحقیر کرد توی عباراتش. اولا مرخص میشه از خدمت شما، شما اینجایید، ما داریم میریم عالم بعد، بعدم شما هم میاد اینجا، از خدمت شما مرخص شد، کارم رو انجام دادم، خیلی هم شادم، وجدانم راحته، چون هر کاری وظیفم احساس کردم هست انجام دادم. خب این اصلا قصه نداره. ببینید اینایی که آدمای اهل عرفان و معنای حقیقی هستند، نه عرفانای قلبی، اونایی که واقعا اهل تقوا هستند، اینا از ماها راحت ترن تو دنیا، اصلا استرس، اضطراب، غم، ترس اینا ندارن، آرامن، بهتر از ما میخوابن، آرامش دارن، ما آرامش نداریم. حضرت علی فرمود میدونید چرا آرامش ندارید؟ برای که عاشق اینجا شدید، اینجا هر کی عاشقش بشه پدرشو در میاره. توهمات، فلا تمل الیها بقلبک. حضرت علی فرمودن تو دنیا باشید، کار علمی، اقتصادی، ازدواج، زندگی، برنامه‌ریزی، علم، تفریح، همه کارا رو بکن، اما لا تمل الیها بقلبک، با تمام قلبت نرو سراغی، قلبتو برای خودت، برای خدا نگه دار، هدف نشه. ولا تقبل علیها بوجهک، چارچشمی با تمام چهره و صورت نرو به سمتش، خودتو کنترل و مدیریت کن، او در اختیار تو باشه، تو در اختیار اونا نباشی، مقام در اختیار تو باشه. تو رئیس جمهور شده بود بنی صدر اول انقلاب، امام همون لحظه که تنفیز میکرد گفتش که مسئولین دو جورن، آقای فلانی بنی صدر رو میگفت مواظب باش، بعضیا سواری میدن به مقام، بعضیا از مقام سواری میگیرن، انسان باید از مقام سواری بگیره، از پول سواری بگیره، نباید به پول و مقام سواری بده و الا احمقه. فتوقعک فی شبکتها، حضرت علی فرمود اگر وادادی جلوی چیز که اینو میخوام، اونو میخوام، اونو میخوام، یادت رفت از اخلاق و دین و احکام و عدل و ظلم و حق و باطل و اینا یادت رفت، هدفت شد اینجا، وقت دنیا توقعک، فتوقعک فی شبکتها، تو رو وسط شبکه او تار عنکبوتش میگیره، هی تارهای بیشتری بر تو میتند، و تلقیک فی حلکتها، وقت روز روشن پیش چشم همه نابودت میکنه، میبینید ظاهرا دیگه حالا از نظر دنیوی همه چی دست رسیده ولی در واقع هیچی نداری. و آخرین روایت فرمودن الگوی مصرف، از تعلیف فرمود اگر الگوی مصرفتون رو در خانواده و زندگی اصلاح نکنید، به لحاظ اقتصادی نابود میشید، ورشکست میشید، بدبخت میشید. کثرت الصرف یدمر، کثرت الصرف یعنی الگوی غلط مصرف، یعنی مصرف نادرست، یعنی بیش از نیاز مصرف کردن و یا غلط مصرف کردن. حضرت امیر فرمود این قانون الهیه، هر خانواده و یا جامعه‌ای که بلد نباشه چجونی، چقدر، چجوری مصرف کنه، اون خانواده و اون جامعه نابود میشه، یدمر، به لحاظ اقتصادی نابود میشید، به لحاظ اخلاقی هم نابود میشید. اینم از این درس. فرمودن یک چند دقیقه راجع به ازدواج صحبت کنید. ازدواج با صحبت مشکلش حل نمیشه، ازدواج از اون چیزایی که ازدواج عملیه، حرفی نیست. خیلی خوب ازدواج کن، من از شما خواهش میکنم که ازدواج کن. هر شبت که ازدواج باید، فرهنگ ازدواج، بعضی ها فکر میکنن وقتی ازدواج میکنن، بحث منم قطع کردی ولی خب اب نداره، بعضی ها فکر میکنن مشکلات که دارن بعد با ازدواج باید کل مشکلات من تمام بشه. یه روز کسی تو فروگاه آمد پیش من گفت یه خانمی گفت که من می‌خواستم با شما مشورت کنم. گفتم من مشاور خانواده اینا نیستم، شما واقعا کار سختیه، خیلی از این مشاورا بی خودی مشاوره میدن، باید 10 نفر به خود اونا مشاوره بدن، ولی اونایی که مشاور واقعی هستن اونا خیلی کار پیچیده و سختی دارن، من هیچطور اصلا بلد نیستم، خودم سوالاتی دارم، باید روش‌هایی هست توی خانواده، تربیت و زندگی، تنظیم برنامه زندگی که همه هر کس شما باشید احتیاج دارید به مشورت. منتها ایشون گفتش که من مشکلات زیادی دارم، میخوام ازدواج کنم، شما فکر میکنی با ازدواج مشکلات من حل میشه؟ گفتم من نه، با ازدواج بعضی مشکلات حل میشه، بعضی مشکلات جدید شروع میشه. این فقط بحث ازدواج نیست، همه کارهای دنیا اینطوره، چه مرد چه زن. اگر به هر چیزی به عنوان این که این منو راحت میکنه از مسئولیت نگاه کنی، اتفاقا بدن مشکلاتت بیشتر میشه. قرار نیست مشکلات کل مشکلات تو رو حل کنه، بخشی از مشکلات تو رو حل میکنه. و بعد مسئله بعدی، اصلا ما زندگی بدون مشکل نداریم. اینو میگم کی اینا رو تو ذهن شما کرده که ما مشکل داریم؟ کی بشه مشکل نداشته باشیم؟ اصلا هیچ کس در دنیا نیست بدون مشکل، اصلا مشکل جزء ذات دنیاست. اصلا ما دنیا آمدیم برای مشکلات، برای نحوه مواجهه با مشکلات. اینو خدا، اینو در قرآن خداوند میفرماد انک کادح یا ایها الانسان، ای انسان، انک کادح الی ربک کدحا، تو در زندگی در حال یک حرکت و سلوک رنجالود هستی. فملاقی، پس آنگاه با خداوند ملاقات خواهی کرد. این فلسفه زندگی ماست. یک کسی آمد پیش امام علیه السلام، شمع المؤمنین، گفت آقا من از وقتی یادم میاد تو عمرم مشکل داشتم تا همین الان که وضعم بهتر شده هنوزم مشکل دارم، انواع مشکلات من هی عوض میشه، هیچ مشکلات من تمام نمیشه، هی به مشکلات دیگری تبدیل میشه. من پس کی راحت میشم بالاخره؟ ما کی بشینیم یک گوشه استراحت کنیم؟ همش مشکل، یکی حل میشه دو تا مشکل دیگه میاد. یه وقت مشکل فقر داشتم، الان وضع مالیم خوبه، دو تا مشکل دیگه پیدا کردم، باز او حل میشه، یکی دیگه میاد. امام علیه السلام فرمودن تو هم که عوضی گرفتی، فکر کردی آمدی اینجا اینجا استراحت خونه است، آمدیم اینجا لنگر بندازیم و کنگر بخوریم و فلان و اینا، اصلا برای اینه آمدی اینجا. فرمودن دنبال چیزی هستی که لم یخلق فی الدنیا، اصلا خلق نشده تو دنیا. در دنیا چیزی به نام استراحت مطلق و شادی مطلق وجود ندارد، دنبالش نرین. گشتیم نبود، نگردید که نیست. لم یخلق فی الدنیا، اصلا چیزی به نام شادی مطلق و بی مزاحم، راحتی مطلق، اصلا خلق، از امام علیه السلام فرمودن اصلا خلق نشده، دنبال یک چیزی هست که تو دنیا اصلا وجود نداره. فرمودن راحتی و شادی مطلق در بهشت است، اونجا شادی بدون غم و تجربه خواهید کرد هر کس رفت، اونجا راحتی بدون اذیت، آگاهی بدون جهل، امنیت بدون ترس. فرمودن اونجا تجربه می، اینجا این خبرا نیست، همه چیز با هم مخلوطه، فقط شما باید درست امتحان بدید. اینه که فرمودن راجع به ازدواج، من فقط یک نکته به شما عرض بکنم. یک بخش مهمی از موانع ازدواج توهمات افراد هست. البته من معتقد نیستم سریع هر کسی با هر کسی تون سریع ازدواج کن. خود ازدواج آخه اصل ندیه، ازدواج ای که میگن کفر، مراد از کفر هم شأن بودن شخصیتی فرهنگی بیشتر، نه اقتصادی. و الا خود پیامبر چرا یک ازدواجی بین یک برده رو با دختر یک سرمایه‌داری رو، ها، اون زلفا و جویبر رو خود پیامبر پیشنهاد کردن یه ازدواج بشه؟ اگر کف منظور مسائل اقتصادی بود این کار نمی کردن. ولی مسئله فرهنگیه. اگر دو نفر با هم ازدواج میکنن از دو طبقه اقتصادی، اینا اگر به لحاظ شعور فرهنگی کف و هم باشن، بعد به هم متلک نگن، عقده‌ای نباشن، مشکلات درست نشه، این هیچ اشکالی نداره. اصلا طبقه اقتصادی در اسلام مطرح نیست، ولی طبقه فرهنگی و این که بفهمیم همدیگر رو درک کنیم، با هم بخوایم زندگی کنیم. همش که مسائل جنسی فقط نیست که بعضیا به مسئله زن و مرد فقط به عبود شهوتش نگاه میکنه، میگه حالا هر اخلاق و هر افکاری میخواد داشته باشه این پسره یا او دختره اب نداره، ما به هدفمون میرسیم. نه، این نیست، این کل اون مباحث خلاصه جنسی و مذکر و مؤنث، اینا یه بخشی از زندگیه، بخش عمده و بیشترش دو تا روح میخوان با هم زندگی کنن، دو تا فرهنگ میخوان با هم زندگی کنن، نه فقط دو تا جسم. یک علتی که طلاق زیاد شده تو مخصوصا طبقات ثروتمند و بالا شهری، طبقات میدونین طلاق در شمال تهران یک سوم ازدواج ها گفتن بعضی محلات شده طلاق، که اتفاقا ثروتمندترین بخش تهرانن، پولدارا بیشتر اهل طلاقن. و در بعضی خانواده ها اینطور نیست. ببینید برای چیه؟ برای که جواب همون بنده خدایی که گفتم، گفت شما فکر میکنید با ازدواج مشکل من حل شه، گفتم نه، مشکل شما حل نمیشه، چون تو هدفت از ازدواج حل مشکلات شخص خودته. هدف از ازدواج اگه باشه من ازدواج میکنم تا مشکلات من حل شه، بدون هم مشکلات جدیدی ایجاد میشه برای تو، هم تو برای همسرت مشکلات ایجاد میکنی، چون تو هی توقع داری مشکلات تو حل شه. نخه ازدواج هدفش این نیست، هدف ازدواج اینه، ازدواج میکنیم تا مشکلات همدیگر رو تلاش کنیم حل کنیم. مشکلات منم حل میشه، مشکلات تو هم من حل میکنم، یه جایی من باید فداکاری کنم برای تو، یه جایی تو فداکاری میکنی. بنای ازدواج و خانواده بر عشق و فداکاری و گذشته، نه ای که هر کسی ببینه چی بیشتر. همین روایتی که عرض کردم، آیه که بخل میگه، یک نمونه بخل هم اینه. خیلی از خانواده‌هایی که الان تشکیل میشن متأسفانه اینجوریه، ازدواج میکنه تمام ذهنش اینه که چی به من رسید. اگر هدف از ازدواج خودتی، ازدواج شکست میخوره. اگر گفتی که من دو تا دغدغه دارم، یکی که چی به من میرسه، یک دغدغه که حتی از این مهمتر باشه، چی از من میرسه، چی از من میرسه به همسرم و به خانواده. و بعد نگاه معنوی رو از دست دادیم برادر و خواهر، دختران و پسران. من همش میگم برادر خواهر به هوای 20 سال پیش شدن، شما الان بچه های منه. هر شود که عزیزانم، پسرانم، دخترانم، کوچولوها، این رو توجه داشته باشین. اگر یک تفاوت دیگر خانه، یک تفاوت مهم خانواده مسلمان با اسلامی با غیر اسلامی اینه، خانواده مادی هر کسی به فکر منافع خودشه در درجه اول. میگه تا وقتی با تو هستم که به من خوش بگذره، اینجا دیگه به نفع من نیست، تو ترازو کفه تو بالاتر سنگینتر، مال من سبکتره، به من چه. این میشه خانواده مادی دنیوی، خانواده غیر دینی سکولار به اصطلاح. اما خانواده الهی و توحیدی چی میگه؟ تو روایت میفرماد غیر از اینکه از هم دیگه لذت میبرید، مرد و زن از هم لذت میبرن، از نگاه به هم، حرف زدن با هم، همکاری با هم. تو روایت داره پیامبر فرمود زنشون، یکی از همونجور یاد روایت دیگه میفتن از حضرت امیر داریم، فرمودن که یکی از مشکلات اینه که زن و شوهرها تو خونه ها با هم حرف نمیزنن، صحبت های عاشقانه زن و شوهری نمیکنن. اغلب صحبت ها رو یکی از دوستان توی رشته ها بود میگفت، ما نظرسنجی بررسی کردیم، دیدیم اکثر زن و شوهرها تو خونه میزان وقتی که با هم میزنن که با هم حرف میزنن در روز مثلا یه ربع هم نیست میشینن با هم حرف میزنن، اونم بیشتر صرف مشکلات خودش هر کسی میخواد بکنه. سعی میگه قضا چی درست کردی، نمیدونم میگه پول چی آوردی فلان اینا، یه حرف زدن نیست. که پیامبر فرمودن اگر زن و شوهر بنشینن با هم دیگه یه ساعت حرف بزنن، بگن، بخندن، اصلا چرت و پرت بگن، اصلا جوک بگن، پیامبر فرمود یک ساعت زن و شوهر بشینن با هم بگن و بخندن، پاداشش مثل اینی که یک سال در مسجد الحرام اعتکاف کردن، روزه گرفتن. اینقدر مهمه که زن و شوهر با هم بگن، معاشقه کنن، با هم معاشقه کنن و یکدیگر به هم آرامش بدن به هم. خب این چیزا رعایت نمیشه، هر کسی مشکل. بعد از اون طرف میفرماد زنی که، گوش کن اینا رو، خوشتون اومده میخندید هر شبت که میگه زنی، میگه مردی که هدفش خدمت به زنشه، میگه من میام بیرون عرق میریزم کار میکنم برای که همسر من راحت باشه، بهش خوش بگذره، امکاناتش بیشتر بشه. این مرد مجاهد فی سبیل الله، این داره عبادت میکنه، تمام او روز ساعتایی که داره کار میکنه در حال عبادت. زنی که برش یک اولویتی که چه کنم به شوهرم خوش بگذره، راحت باشه، راضی باشه و نگران نباشه، به او کمک کنم، یا شربت آبی دستش بده. فرمود این زن مجاهد فی سبیل الله، شربت آب مونم. هر شبت که مجاهد فی سبیل الله، مرد و زنی که کار میکنن برای همدیگه. حضرت امیر میفرماد نگید با خودت که من دارم، من خب مجبورم خرجی رو در بیارم دیگه، حالا مخواد مؤمن مخواد گفت من مجبورم کار کنم، اونم بگه من مجبورم برم سر کار یا دانشگاه یا خانه‌داری فلان، این خیلی اشتباهه. حضرت علی فرمود سلام الله علیه فرمود هر کاری داری میکنی برای همسرت و برای بچه‌هات، همون کار رو برای خدا بکن، یعنی خدا رو وارد محاسبه کن، بگو خدایا من به همسرم این خدمت رو میکنم برای که او راضی بشه، مشکل او حل شه، آسایشش بیشتر شه، چون تو از من خواستی، این بنده توست. حضرت علی سلام الله علیه میگه اینجوری نگاه کن به مسئله، حتی اگر تو به همسرت خدمت کنی همسرت قدرشناسی نکنه، بازم تو چیزی رو از دست ندادی، تو رشد کردی. میفرماد کسی آمد گفت آقا من یک زن بدخلاقی دارم که مدام غر میزنه، من اصلا میخوام خونه نرم، دلم میخواد صبح زود از خونه بیام بیرون، آخر شب برم کمتر با این حرف بزنم، یک سر به من طعنه میزنه، اذیت میکنه، منو مقایسه میکنه با چی فلان اینا. امیرالمومنین فرمودن میخوای پاداش ببری از همین فشاری که رود میاد؟ فرمودن که واکنش عصبی نشون نده و تحمل کن، برای خدا تحمل کن، هر لحظه ای که زن بد اخلاق تو تحمل بکنی خداوند برای تو پاداش می‌نویسه. خلاف این زنی آمد به ایشون، موردی داریم باز تو روایت که گفت آقا شوهر من بد اخلاق بد دهنه و همیشه طلبکاره و فلان اینا، فرمودن که با اخلاقت رامش کن و اگر نشد، علی بن ابی طالب سلام الله علیه فرمودن این رو برای خودت یک جهاد حساب کن، تعبیر فرمودن احتساب عند الله، این رو به حساب خدا بنویس، بگو خدایا من این مشکل رو تحمل میکنم برای تو. بچه سر صدا میکنه تا صبح، یک علتی که بچه نمیارن باز برای راحت طلبی دیگه، حالا میگه بعضیا بخشیا اینجوریان. خب بعد تو روایت میگه شما بچه‌ای که به دنیا میارید شب ممکنه تا صبح نذره بخوابی گاهی، به خودت بگه که خب حالا خوب شد بچه آوردی، حالا خوب شد یا اون وقت خوب بود؟ نه حالا خوب شد، اون وقتم خوب بود، الان هم خوب شد، خوبتر شد. علی ابن ابی طالب سلام الله علیه میفرماد شب بیداری که برای بچه میکشی و تلاشی که در روز میکنی که یک انسان رو بگه خدا یک بنده تو رو من اینا به دنیا آمد، از طریق ما خلق کردی تو، از طریق ما خلقش کردی و ما یک انسان تربیت میکنیم، یک بنده خوب خدا تربیت میکنیم، مشکلات چه حل میکنیم. حضرت علی بن ابی طالب فرمودن که بدانید که تمام اون شبانه روزی که داری وقت صرف همسرت یا بچت میکنی یا مادرت پدرت میکنی، اینها جهاد فی سبیل الله و مثل اینه که تمام روزهای سال روزه و هر شب نماز شب باشه. یعنی چی؟ یعنی به ما دارن یاد میدن، این آخرین جمله مهمترین جمله است، به ما علی بن ابی طالب سلام الله علیه داره آموزش میدن که کل زندگی رو تبدیل کنید به عبادت با از طریق نیتتون، انگیزت، هدف چیه، هدف نهایی همه چیز خدا باشه. بعد حضرت علی فرمود اون وقت ببینید دنیا بیشتر بهتون خوش میگذره، مشکلات رو راحتتر تحمل میکنید، حتی به مشکلات لبخند میزنید. ولی اگر هدف رو گرفتی که من اینجا آمدم میخوام جگر دنیا رو در بیارم، من میخوام تا میشه بیشتر لذت ببرم، میخوام یک کار کنم، ما کسی 40 سال 50 سال بیشتر نیستیم، میخوام یک کاری بکنم که این دنیا رو دیگه کلن به چلونمش از لذت. علی ابن ابی طالب میگه یادت باشه این شروع غمها و گرفتاریها و مشکلاتت، چون اینجا رو هدف گرفتی پات میفته تو تار عنکبوت و دیگه راحت نمیکنه. یعنی اونایی بیشتر لذت میبرن تو دنیا که فهمیدن دنیا لعب و لهو، اونایی بیشتر زجر میبرن، یعنی ما بیشتر زجر میبریم برای که فکر کردیم اینجا مقر اصلی و هدف اصلی است. این درس بزرگ علی بن ابی طالب برای ما و شما. و السلام علیکم و رحمت الله. دستم برام بزنید.